الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة عليا وحافظا ودليلا وعينا حتى وَتُمَتَّهُ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ جَانًا يَا صَاحِبَ دیدن روی تو بر دید جلا می بخشد دیدن روی تو بر دید جلا بخشد قدم یار به هر خانه صفا می بخش بدتر از درد جدایی به خدا دردی نیست خاک پاهای تو گفتند دوا می بخشد خاک پاهای تو گفتند دوا می بخشد روسیا هم ولی دست به دامان تو هم روسیا هم ولی دست به دامان تو هم. تو اگر واسطه باشی خدا می بخشد. یبنا حسن جانم یبنا حسن ابر وقتی که ببارد همه جا می بارد. ابر وقتی که ببارد همه جا می بارد. پس اگر خواست ببخشد همه را می بخشد. یبنا حسن یبنا چقدر منتظر این و آن شدن بیجاست. چقدر منتظر این و آن شدن بیجاست. در انتظار تو اما فنا شدن زیبا. قسم به ماه محرم به پرچم جدت که درد سینه زنان درد سینه زهرا. در انتظار بیا 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 که از طرف علقمه ندا آید. در انتظار انا ابن الحسین تو سقاست. در انتظار انا ابن الحسین تو سقاست. به اربعین حسین آرزوی یاران به محضر تو رسیدن به صحنه کرب و بلا. دستتم میاری بالا جونم یبنا جان به قربان تو گردد به کجا میگردی. عالم از توست غریبانه چرا میگردی. و منن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و رؤیته و جعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و همومنا به مکفیا و هوائجنا به مقضیا. و صل علیه و علی آبائه الطيبين والطاهرين. پروردگار عالم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیدگان رمق دیده ما رو هرچه زودتر به سیمای دلربای یگانه دوران حجت ابن الحسن العسکری روشن و منور بفرماید. ما رو آق آن وجود مقدس ممیراند. همه اونهایی که امید داشتن روزگار دولت کریمه امام عصر رو بنگرن در این مجالس و محافل، نه تنها شرکت میکردن بلکه با همه ابعاد زندگیشون مایه گذاشتند این بیرق و این پرچم رو حفظ کردند تا به نسلای بعدی برسه. همشونو حق در ثواب محفل امشب سهیم و شریک بگرداند. صلواتی محضر سید الشهدا تقدیم کنید. در گفتگویی که به لطف پروردگار عالم و توجهات ویژه مولانا الحسین علیه السلام در طول این چند شب دهه اول محرم، اون هم در این مجلس و محفل نورانی با دوستان و بزرگواران دنبال می شد، این چنین عرض کردیم که یکی از عللی که باعث ماندگاری نهضت عاشوراست، باعث جاری بودن و ساری بودن واقعه کربلا در سینه تاریخ است، علت هدایتگری است که وجود مبارک سید الشهدا به عنوان اصلی ترین علت خروجش از مدینه پیغمبر به جانب کربلا بیان فرمود. حضرت متذکر شدن من برای اصلاح دین جدم دارم میرم. ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه فرمود من برای حیات دین سید المرسلین دارم راهی کربلا میشم، نه با اینی که حسین ابن علی انگیزه جنگیدن در سر می پرورون. و الا به شهادت مورخان کسی که برای جنگ مثلا از مبدأ مکه می خواد حرکت بکنه، هیچ وقت کمتر از 10 مرد و 80 و چند زن رو با خودش همراه نمی کنه. و هلا کسی که قصد جنگ رفتن داشته باشه طفل شیرخواره و دختر 3 ساله خودش رو به همراه نمیبره. ابی عبدالله سلام الله علیه با انگیزه هدایتگری از مدینه و مکه خارج شدن که همون مشی هدایت گرایانه سید الکونین تا امروز داره هدایت میکنه. اما نکته ای که جان اصلی سخن بود، سیاق هدایت حسینی با هر مکتب خانه فرق میکنه. شیوه تربیتی سید الشهدا یک شیوه منحصر به فرده. ابی عبدالله در پرتو ظهور و بروز عواطف که گاه میتواند این عاطفه شدید بر عقلانیت طرف اثر بگذارد، دین خدا رو مورد بازخوانی قرار میده، به شکلی که بیشترین زیارات در بین ائمه زیارات سید الشهدا علیه السلام و در دل اون زیارات این ارزش‌های تربیت شده تبیین میشه. به صورت نمونه ما بخوایم اگر عرض بکنیم، از قبل زیارت وارث که یکی از زیارات موثق و زیارات معتبر است، حاج علی بغدادی در معیت ولی عصر گفت تو حرم جوادین وقتی حضرت به من گفتن نمیخوای جدم حسین رو زیارت کنی؟ گفتم با کمال میل. فرمود چه زیارتی برات بخونم؟ گفتم نمیدونم، هرچی شما صلاح میدونید، هرچی شما بهتر میدونید. فرمود من هرگاه میخوام جدم رو زیارت کنم به زیارت وارث زیارت میکنم. شروع کرد وجود مبارک حضرت زیارت وارث رو، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله. بعد از این که حسین وارث میراث برگزیدگان خدا در این زیارت خوانده شد، حالا ارث به سید الشهدا رسیده چیه؟ گفت اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اولیش نماز بود. ما تو بحثی که دو شب به لطف الهی صورت گرفت، در مقام نماز با اعزه تأمل کردیم و عرض نمودیم که تو احادیث اهل بیت وقتی شیعه رو مورد بازبینی قرار میدن، شیعه آل الله کیه؟ صراحتاً متذکر شدن که شیعه ما رو بشناسید به دقت و توجهش به نمازش. نمازی که گفت امیرالمؤمنین تو صفین شمشیر میزد نگاه به آسمان میکرد. راوی گفت به حضرت عرض کردم پسر ابی طالب، معرکه یه جنگ، حواست جمع باشه، شمشیری بهت نیزه‌ای بر بدنت اصابت نکنه، چی ای داری وسط آسمون روز رو نگاه میکنی، آسمان رو نظر میکنی؟ فرمود دارم نگاه میکنم کی وقت نماز میشه. گفتم اینجا هم نماز؟ گفت رو به من کرد و با غضب فرمود جنگ حسین از جنگ علی فقط برای نمازه. این گونه تمام عیار به میدون اومدیم، برا نماز اومدیم. نماز در قاموس مکتب اهل بیت مرز بین ایمان و کفره. جابر اومد خونه زین العابدین سلام الله علیه، اهل منزل امام به جابر گفتن به امام سجاد بگو چه خبری قد نماز میخونی؟ از تو حرف شنوی داره، تو پیغمبر رو دیدی، امیرالمؤمنین رو دیدی، وجود زیجود حسنین رو دیدی، حرف تو رو قبول میکنه؟ از نصف شب بلند میشه برای نماز خوندن تا آفتاب کل خونه رو روشن میکنه. وقتی میخواد از سر سجاده پاشه باید اهل منزل کمکش کنن. گفت وقتی رسید خدمت امام سجاد به حضرت گفت یبن رسول الله، خدا شما رو که جهنم نمیبره، چهار تا بدبخت بیچاره مثل منم امید شدن به گل روی شما بریم بهشت، چی خبره اینقدر نماز میخونی؟ میگن از نصف شب به نماز وامیستی تا آفتاب کل خانه رو روشن میکنه. گفت کتابی رو ورداشت حضرت به دست جابر داد، فرمود جابری کتاب رو بگیر. کتاب رو از امیرالمؤمن از امام سجاد گرفت، فرمود ورق بزن. گفت قطر کتاب رو همینجور تو دستش گرفت، یک ورقی زد. گفتم آقا کتاب کتاب حجیمیه، خیلی ورق داره. حضرت فرمود همین کتابی که تو میگی خیلی ورق داره، خیلی حجیمه، این کتاب صورت نمازاییه که جدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فقط به جا می آورده، صورت نمازهاییه که امیرالمؤمنین میخونده. مردم اگه عبادت امیرالمؤمنین رو میدیدن بر عبادت من اصلا خورده نمی گرفتن. خیلی نسبت به این امر، نسبت به این مهم، نسبت به این مؤلفه باید حواسمون جمع بشه. اما نکته ای رو در ضمن این مؤلفه باید مطرح کنم که از همه دوستانم در مجلس امشب میطلبم توجهشون رو بیش از شبهای گذشته به رشته سخن امشب معطوف بسازن. ببینیم انشاءالله از قبل ولی عصر سلام الله علیه به چه نحوی امشب بر سر سفره امام حسین سلام الله علیه متنعمی. و اون اینه که شما در این زیارت دو تا عمل رو در کنار هم می نگرید که تو آیات کریمه قرآن هم کنار همه. اقمت الصلات و آتیت از زکات. تو آیات قرآن میخونیم اقم الصلات و آتی تمز زکات. دو تا عمل همیشه توی سیره معصومین کنار هم میبینیم که تو آیات قرآن کنار هم بیان شده، نماز و زکات. حضرات، نماز به چه معناست؟ تجلی، تعظیم اوامر رب العالمین، مایه طهارت و تحصیل پاکی نمازه. پیغمبر فرمود کسی 5 مرتبه بره استحمام کنه باز بوی تعفن میده، بوی چرک میده؟ گفتن نه یا رسول الله. فرمود نماز رو خدا مثل چشمه‌ای قرار داده که در شبانه روز 5 مرتبه امتم میرن تو این چشمه خودشون رو شستشو میدن. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر. استاد میفرمود تو همین زندون وکیل‌آباد رفتم با رئیس زندان رایزنی ها صورت گرفت، همه زندانی ها رو جمع کردن، براشون صحبت کردم، گفتم یه دانشجوم دارم پایان ناممو مینویسم، در بحث نماز هم دارم تأمل و تحقیق میکنم، 5 تا سوال ازتون خواستم بپرسم، ورق نوشتم در اختیارتون قرار میگیره، سوالا رو جواب میدید، دوباره دست خودم میاد، من تو تحقیقم این رو لازم دارم. سوال اول نوشته بودم نماز میخوانید، سوال دوم آیا خانوادتون نماز میخونن یا نمیخونن. گفت وقتی جوابا داده شد نگاه میکردم که تو پایان نامم اعمال کنم، زندانی های زندان وکیل آباد مشهد نوشته بودن 97% ما نماز نمیخوانیم، 95% چنم نوشته بودن خانواده هامون نماز نمیخونن. استاد میفرمودی آیه تو ذهن من فریاد میکرد که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الاكبر. به همون درصدی اسمت در برابر معصیت خدا بهت میده که دقت تو نمازت میکنی. میگه 10% دقت داری، 10% پاکی بهت میدن، 20% 20% میدن. اگه مثل معصوم 100% دقت در نمازت باشه بهت اسمت کامل ارزانی میکنه. پاکی از قبل نماز. اما فقط دین ما نماز نیست، مکتب ما صومعه گرایی نیست، شریعت خاتم النبیین عزلت از دیگران اختیار کردن نیست. رو همین جهت رسیدن به خدا نیازمند دو بال است، یک بالش التعظیم لامر الله است، التعظیم لامر الله یعنی اهتمام به نماز، بال دوم و شفقت لخلق الله، مهربانی در حق خلق خداست. مهربانی در حق خلق خدا یعنی زکات. این زکاتی که تو زیارت شما میبینید، تو آیه قرآن میبینید، این به معنای زکات فقهی نیست. زکات فقهی با لفظ صدقات بیان میشه. منظور از این زکات که پایا پای نماز همش بیان شده به مفهوم دستگیری از خلق خداست. حواس جمع جوونا، تو حوزه عبادات اجتماعی، نماز عبادت فردیه، خودت میدونی و معبودت، خودت میدونی و خالقت. تو حوزه عبادات اجتماعی هیچ عبادتی بالاتر از دستگیری از خلق خدا نیست، هیچ عبادتی. به حدی که وقتی تو عمق روایاتش وارد میشی، موجبات تحیر انسان برانگیخته میشه. پیغمبر داشت صحبت میکرد برای امت، یه مرتبه ساکت شد، مکس تو منبر خب سوال برانگیز میشه، چی شد آقای مرتبه سکوت کرد، چی شد دیگه حرف نمیزنه، همه سرا رو بلند کردن، چی شد پیغمبر از نطق و سخن باز ایستاد. همینجوری که پیغمبر سکوت کرده بود با تأمل فضای مجلس رو نظاره میکرد، یه مرتبه خطاب به اهل مجلسش گفت پاشید پاشید. ملت از جا بلند شدن. چی شده یا رسول الله؟ فرمود همتون برید استقبال دم دروازه مدینه. یا رسول الله کی داره میاد؟ همه بریم استقبال. فرمود الان جوانی داره وارد بر مدینه میشه که خدا گذشته و آیندهشو آمرزیده. یعنی یه عملی انجام داده، گناه. میدونید رفقا وقتی تو پرونده آدم نوشته میشه که هیچی، به همون اندازه خودش یه دونه حسنت هم از تو دفترچه اعمالت پاک میکنه، از بین میبره. گناه نه تنها نوشته میشه، حسنه رو هم تو نامه عملت از بین میبره، نابود میکنه. پیغمبر فرمود برید که یکی داره میاد که یک عملی انجام داده که خدا گذشته و آیندهش رو آمرزیده. همه بلند شدن اومدن دم دروازه مدینه، دیدن یکی داره میاد که اصلا به ریخت و تیپ و قیافش هم نمیخوره، دلی دلی کنان داره میاد. یعنی اونی که اینا تو ذهنشون از کلام پیغمبر ساخته بودن اصلا نبود. یک جوون دهاتی بادیه نشین عرب همینجور تو بیابون دلی دلی کنان داره میاد تو مدینه. راه رو بهش گرفتن، گفتن پیغمبر اکرم الان منبر بود، به ماها گفت برید استقبال، الان یکی داره میاد خدا گذشته و آیندهش رو آمرزیده، ما هم الان اومدیم کسی رو نمیبینیم غیر از جناب عالی که داریم میای، چیکار کردی خدا گذشته و آینده تو آمرزیده؟ گفت من کار نکردم. پیغمبر که دروغ نمیگه نستجیر بالله، گفت من کاری نکردم که این حرفایی که شما از پیغمبر نقل میکنید شامل حال من بشه. آوردنش پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله این خودش که میگه ما کاری نکردیم، یا عملی که اینجوری رحمت الهیه رو شامل حال من کرده باشه من انجام ندادم. شما چی میفرمایید؟ گفت پیغمبر رو کرد به این جوان اعرابی، فرمودن تو مسیری که داشتی مدینه میومدی به کی برخورد کردی؟ و به کسی برخورد نکردم. حضرت فرمود غرضم بنی آدم نیست، بشر نبود. تا پیغمبر گفت غرضم بشر نبود، جوونه زد روزانوش، گفت یا رسول الله نکنه اون سگ رو میگی؟ پیغمبر فرمود به خدایی که جانم در کف با کفایت است، تو کار دیگه ای نکردی جز مواجهه‌ای که با اون سگ داشتی. حالا برای اینا نقل کن، قصه تو برای اینها بگو. رو کرد به اصحاب پیغمبر، گفت من داشتم میومدم به سمت مدینه، بین راه تو بیابون تو این شدت هوای گرم سگی رو یافتم که از شدت آتش لح میزد، زبانش رو از دهانش خارج کرده بود، آتش و تشنگی بیرمقش کرده بود. ما هم هرچی دورو برگشتیم آب نبود بهش بدیم جز یه گودی که یه مقدار آب بارون توش جمع شده بود، این آب ته همین گودال بود و سلام، اما امکان دسترسی هم بهش نبود. برعکسش من اومدم عمامم رو وا کردم، یه سر عمامم رو دستم گرفتم، یه سر دیگه عمامه رو تو بین این گودال انداختم، این عمامه رو خیس میکردم با این آب، بعد که بیرون میکشیدم رو سر این حیوان میپاشیدم، این دهانش رو باز میکرد از این آبی که لابلای عمامه گیر کرده بود، وقتی من میچلوندم میپیچوندمش این آب به دهان این حیوان میرسید، آب از گلوش پایین میرفت، این سر به آسمان میکرد و این ناله‌ای به تعبیری مثل زجه‌ای در پیشگاه معبودش سر میداد. حضرت فرمود به همین قد کار که در حق سگ ترحم کردی، حواس جمع، در حق سگی ترحم کردی، خدای جل و علا گذشته و آیندت را آمرزیده. دستگیری از خلق خدام حتما حصر به بشر نداره، حتی به یک حیوان اگر شما ترحم کنید، به یک حیوان رحم کنید. ارحم صاحب این قبر مطهر فرمود، ترحم، رحم کنید که خدا بهتون رحم کنه، رحم کنید که خدا بهتون رحم کنه. دوستان، رفقا، بزرگواران تو جلسه، از جایگاه منبر به عنوان یک طلبه‌ای که قریب به دو دهه از عمرش رو در محضر اساتید این حوزه غنی خراسان، در محضر فحول عالمانش زانوی ادب زده و خوشه چیدیم و تلمس کردم، میخوام عرض بکنم نشناختیم و ندانستیم هنوز حقیقت این دین رو. مؤدب تر از این شریعت و این مکتب، مکتبی تو عالم وجود نداره. شیخ انصاری وقتی بحث میکنه تو مکاسب، میگه آقا خرید و فروش سگ جایزه؟ ادله مختلفه میاره که خیر، خرید و فروش سگ جایز نیست. سوال میارن. بحث فقهیه، کتاب یک کتاب استدلالیه. بعد میگه سوال، سوال چیست؟ میگه آقا اگه این سگ سگ گله بود چطور؟ این سگ سگ نگهبان بود چطور؟ خانه خیلی وسیعه، صاحب خانه میخواد بخوابه، نمیتونه اینجوری از کل این خانه مراقبت کنه. این نیازمنده به یک حیوانی مثل سگ هست که اینو رهاش کنن شب، این حیوان تو فضای این خانه بزرگ چند هزار متری دور بزنه مراقبت کنه، کسی ناگهانی وارد شد با صدای او صاحب البیت بیدار بشه. سگ اگه سگ شکار بود چی؟ اینجا ادله رو مرحوم شیخ میاره که بله اینجا یجوز، اینجا جایزه، اینجا میشه. تو بحث مکاسب محرمش مرحوم شیخ اونجا نقل میکنه آقا خرید و فروش اعیان نجاسات، اعیان نجاسات به هیچ وجه من الوجوه جایز نیست. چیزی که نجس العینه به هیچ وجه من الوجوه امکان پاک شدن نداره اینا جایز نیست. مثل چی؟ میگه مثل سگ. بعد میگه سگ که جایز نیست، سگ گله و سگ نگهبان و سگ چی بود اینها چی میشه؟ میفرماین اینا جایزه. رو چه حسابی؟ ماهیت سگ که تغییر نکرد، سگ که همون سگ، اینجا که شد سگ گله شد، سگ نگهبان شد، سگ شکار شد، اینجا جایز میشه. میفرماین بله، در وجه اول پول رو میومدن رو خود سگ میدادن، در وجه دومی که ما میگیم جایزه است اونجا جایز نبود، اینجا که میگیم جایزه به این جهته که این سگ به ذات که بلد نیست نگهبان باشه، ای که به ذاتش بلد نیست نمیدونم سگ شکار باشه، ای که به ذاتش بلد نیست از گله مراقبت بکنه. یکی مربی اومده این سگ رو تربیتش کرده که وقتی با چوپون رفت بیابون از گله چطور مراقبت کنه، وقتی شب توی یک فضای خونه ولش کردن چجوری از خانه و صاحب خانه محافظت بکنه. اینجا شما پول سگ نمیدید، دارید پول به اون زحمت کشیده شده بر این سگ میدید. حواسا جمعه؟ اینو مرحوم شیخ میگه میگذره. بعد بقیه که یه مقداری تفصیل اومدن تو مبحث فقهی دنبالش کردن، بعد مثل سجواد عاملی در مفتاح الکرامه مثلا، بعد میاره میگه خب پس یه مقداری عرصه صحبت من برم بالاتر، مبنا رو بالاتر میبرم. چی میخوای بگی سجواد؟ میگه آقا سیرکم رفتید شما؟ میگیم خب بله. مثلا چیه؟ سیرک نرفتیم، دیدیم دیگه. حالا تو سیرک، گفت تو سیرک مثال، میگه تو سیرک آقا یک حیوان رو میارن، یه سگ رو میارن، این سگ ملاق میزنه از این بر میدون تو اون سر ملاق میزنه، این سگ شکلک در میاره. تو سیرک دیدی از بین حلقه های آتش اینو میپروننش، بعد ملت کف میزنن میخندن. دم در این سیرک بلیت میفروشن، بعد با این بلیت امرار معاش میشه، پول تحصیل میشه، خرج زندگیشون میشه. اون پولی که از فروش بلیت حاصل می شود که مردم تو سیرک میان میشینن این برنامه رو نگاه میکنن، آیا این پول امکان تصرف شرعی درش وجود داره؟ اینو اگه کسی برد خرج زندگیش کرد اشکال داره؟ اشکال نداره. دلائل راس جواد میاره میگه نه آقا این پول اشکال داره. میگیم چی اشکال داره؟ اونجا که سگ رو سگ گله بود و سگ نگهبان بود میگفتید اشکال نداره چون زحمت روش کشیده شده بود. حالا که مردم میان میشینن نگاه میکنن این زحمت کشیدن که حالا میخوام ازش پول درآمد تحصیل بکنیم، این اشکال داره؟ میفرمایند بله، اونجا قصه منفعت مهمه ای بود، اما اینجا شما دارید پول میگیرید به چه بهایی؟ به بهای ریشخند کردن حیوان، به بهای به سخریه گرفتن حیوان، شعور یک حیوان رو شما دارید به بازی میگیرید. تو اسلام کسی حق نداره با شعور حیوان بازی کنه، شعور یک حیوان رو کسی حق نداره به سخریه بگیره. برعکسش ترحم کردن به یک حیوان اینقدر تو پیکره زندگی انسان تأثیر دارد، اینقدر تو زندگی انسان جایگاه داره. حالا از حیوان شما بگذر برسید به حضرت انسان، از حیوان بگذرید بیایید به انسان. تو عرصه زندگی آدمی ما وقتی می نگریم سروران ارجمند در قدم اول جنس بشر بودن حجت است با هر آیین و ملیت و تفکر و اعتقادی می خواد باشه. امیر المومنین از تو بازار رد می شد، دید یه پیرمرد علیل بیمار یه گوشه ای افتاده داره یک ناله می کنه. حضرت واستادن فرمودن این کیه؟ به امیر المومنین گفتن یه پیرمرد یهودی. پیغمبر فرمود هیچ قومی به اندازه یهودی ها منو اذیت نکردن. این پیرمرد کیه؟ گفتن آقا جان این یک پیرمرد یهودی تو کوفه زندگی میکنه، حمال بود، بارکشی میکرد، هیچ کس نداره، الان مریض شده افتاده اینجا. امیرالمؤمنین فرمود یهودی باشه، باید باش اینجور رفتار کنید؟ یهودی باشه باش اینجور باید تا کنید؟ همینجا از قدمم بر نمیدارم مگر این که به احوالش رسیدگی بشه و سهمش در بیت المال مسلمین معین بشه. امیر المؤمنین قدم از قدم بر نمیدارد مگر به حال یک یهودی رسیدگی میکنه. بیایید یه خورده جلوتر، بیایید تو عرصه وادی ایمان. انما المؤمنون اخوه، هم دینتون وقتی شد، هم مسلکتون وقتی شد، حضرات هم مسلکتون وقتی شد، هم مذهبتون وقتی شد، قصه فرق میکنه. امیرالمؤمنین از پیغمبر ذیل آیه انما المؤمنون اخوه وقتی سوال کرد فرمود پسر ابی طالب، مؤمن بر مؤمن 30 حق داره که اگر این حقوق رو جامعه عمل پوشاندن، اگر نپوشونن خدا قیامت اینا رو مجاب میکنه، باید واستن در دادگاه عدل عالی الهی جواب بدن. اون جواب دادن و عقاب و عذاب عقباش بماند، اگر در حقوقشون عالم دنیا کوتاهی نکنن، رسیدگی کنن، ثمرش چی میشه؟ اون قدری که خدا تو این جنبه دستشون رو میگیره شاید تو خیلی از جنبه ها دستشون رو نگیره. رفقا علامه مجلسی 110 تا کتاب نوشته، یکیش بهار 111 جلده. بهار از صفر ایشون شروع میکنه، به 110 تموم میشه، به عدد ابجد نام امیرالمومنین. 110 تا کتاب نوشته، یکیش بهار الانوار 111 جلده. یه شاگردی داشت به نام سید نعمت الله جزایری، علامه مجلسی متمول بود، ثروتمند بود، اینا با هم همش گیر داشتن. این شاگرد به استاد میگفت این پول و این تشکیلات و این ثروت و این دارایی با بساط زندگی آخوندی نمیخونه. علامه مجلسی میگفت چه لزومی داره آخوندش هم متمول باشه، آخوندش هم ثروتمند باشه. یه روز حرف این استاد شاگرد که بالا گرفت، به همدیگه گفتن آقا راحت کنیم خودمونه، هر کدوممون زودتر مردیم او بر خط میگیم مثلا این پول و ثروت و دارایی و مکنت به درد میخوره یا به درد نمیخوره. علامه مجلسی مرد. سید نعمت الله جزایری گفت آمدم بالا قبر استادم نشستم، فاتحه‌ای خواندم، شبش علامه رو در خواب دیدم. به علامه گفتم علامه چی شد؟ گفت هیچی عزیز، اول از همه کسی که این برمیاد حق نداره اون چی که براش اتفاق افتاده رو همه رو برای شما زنده ها بازگو کنه، اما چون با تو عهد کردم باید با تو لب بگشایم و سخن برانم. جناب سید نعمت الله جزایری، وقتی از دنیا رفتم بدنم رو تشییع کردن وارد قبرستان نمودن، با خودم گفتم من یکی توی قبر برو نیست. علامه مجلسی قواس بهار آلاست، بهار رو اون نوشته. گفتم من توی قبر برو نیستم، اینا هر کار میخوان بکنن برن انجام بدن. بدن رو که سرازیر لحد کردن، ناخواسته چنان علقی به این بدن یافتم که سرازیر لحد شدم. زمانی به خودم اومدم که دهن قبر رو بر من بسته بودن، خاکارم ریخته بودن، ندا از مستر جلال الهیه شنیدم که فرمود عبد محمد باقر مجلسی برای این خانه چی آوردی؟ گفت سید نعمت الله خیلی اعمالمو گفتم رد شد، تنها عملی که قبول شد دست منو گرفتن نجاتم دادن میدونی چی بود؟ گفتم نه. گفت از تو بازار اصفهان یه روز رد میشدم، دیدم یه عده یکی رو دارن میزننش، جلو آمدم بهشون گفتم چرا این بدبختو میزنید؟ گفتن ما طلب داریم، این نداره بدهی ما رو بده، عوض طلبمون داریم میزنیمش. گفتم نزنید، بیایید خونه من بدهکاری او رو ادا میکنم. آوردمشون اینها رو منزلم، بدهی او بنده خدا رو من از پول و ثروت خودم دادم. اینجا که آمدم این عملم مقبول واقع شد و باعث نجات من شد. صاحب بهار میگه خدا دست منو که گرفت به خاطر همین دستگیری کردن از یک بنده خدا بود که خدا دست منو گرفت. سیره اهل بیت مگه همین نبوده؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و عسیرا، مگه مفهومش چیه؟ اومد راه رو بر امام حسین سلام الله علیه گرفت، گفت آقا نادارم، گرفتارم، مستر و بیچارم، کمکم کنید. حضرت به غلامشون فرمودن هر چی آوردی از منزل همه رو بهش بده، هر چی داشت رو داد به این بنده خدای سائل. سائل ساده بود، نشست شروع کرد حساب کردن. به غلام امام حسین برخورد، گفت عمو جان پولی که بهت دادن برو دیگه، طلبکار که نیستی نشستی. حضرت فرمود کارش نگیری، طلبکاره. گفت آقا چه طلبی؟ فرمود آبروشو پیش ما خرج کرده. شما به سخاوت آقایون، دست کرم و دست سخاوتمند داشتن بالاترین توفیقیه که خدا به یک بندش میخواد بده، میتواند ارزانی بکنه. جناب موسی با سامری که درگیر شد، گوساله ساخته بود جماعت رو بیراه کرده بود. جناب موسی که آمد اول با هارون درگیر شد، گفت چرا گذاشتی اینا گوساله پرست بشن؟ گفت من هر کاری کردم زورم به این ملت نرسید و این سامری. جناب موسی اومد یقه سامری رو گرفت بلندش کرد بر زمین کوبید، گفت الان نفرینت میکنم. همون جور که خدا جناب قارون رو به نفعین من از صفحه روزگار برانداخت، تو از رو سوین برد داره. ندا از مستر جلال الهی آمد موسی شرمنده، نفرین نکن که اجابت نمی کنن. موسی گفت خدایا چرا اجابت نمی کنی؟ جواب اومد یک خصلت داره که تو عالم دنیا به خاطر همون خصلت اذیتش نمی کنم، عقابش نمی کنم، بعد مرگش حسابش فرق میکنه، تو دنیا اذیتش نمی کنم. گفت خدایا او خصلتش چیه که سپر شده در برابر نزول بلا به نفرین من موسی بر سامری؟ فرمود سامری دست با سخاوت داره، دست میگیره. دست گیر باشید تو زندگیتون، که این هنر مردان خداست. من یه سال یزد یه جلسه ای داشتم، منبر می رفتم. تو اون بحثم مرد و مردانگی رو می خواستم شرح بدم. مرد کیه و مردونگی به چیه؟ مرد کیست؟ مردانگی به چه چیزیست؟ اونجا بعد از بیان نکات و مطالب و مباحثی عرض کردم علامت عاقل همون علامت مرد است در مجموع احادیث و روایات ما. از حضرت رضا 10 علامت برای عاقل بیان شده که همون 10 عامل رو ما میتونیم به عنوان علائم مرد ذکر کنیم. یکی از اون علائم این بود، حضرت فرمود مردها باب الخیرند و نامردها مانع الخیر. مردها دست با سخاوتی دارن، دست گشاده‌ای دارن. 5 صفتی که وجود مبارک امام علیه السلام فرمود خوب مردا داشته باشن، بده که زنا داشته باشن. گفتن آقا چی؟ حضرت فرمود خوب مرد با سخاوت باشه، اما زن خوب نیست با سخاوت باشه. زن باید حریص باشه، اگه حریص نباشه مال شوهر رو نمیتونه حفظ کنه. ولی مرد و مردانگیش به دست گشاده و دست بازشه. آی مردم، فقط دینداری نماز نیست، در کنار نماز باید به احوال خلق خدا هم رسیدگی کنید. رسیدگی به احوال خلق خدا یعنی دستگیری کردن از افتاده‌ای که به زمین خورده و نیاز به مساعدتی است تا از جاش بلند بشه. این سیره اولیاء الله و این سیره انبیاء خدا و بندگان شایسته الهی بوده. من نمیخوام معتلتون بکنم، اذیتتون بکنم. انشاءالله شبهای آتیم پیش رو داریم به فضل پروردگار عالم. امشب این عنوان رو یادآور شدم. بعد یه عده افراد هستن که تو این دائره، تو این حوزه رسیدگی کردن، بر همه تقدم دارن. تقدمشون هم به حدیست که گاه رسیدگی به اونها بر من و شما واجب میشه. رسیدگی به احوال اونا برامون واجب میشه. حالا اونا که هستن انشاءالله در شبهای آتی ذیل همین مؤلفه، یعنی برگرفته از درسهای عاشورا و هدایتهای سید الشهدا سلام الله علیه، نکاتی رو معروض خواهیم داشت. اما امشب شب 6 محرم، شب 6 محرم یعنی شب قاسم ابن الحسن علیه السلام. شب 6 محرم یعنی شب آقازاده دیگری از آقازادگان کریم آل الله، امام حسن مجتبی علیه السلام. الحمدلله وسط دهمونم به نام نامی کریم آل الله اتراگینه، به نام نامی کریم آل الله رنگ و بوی دیگری دار.
قاسم دومین پسر از پسران امام، امام مجتبی است که پا به عرصه میدان گذاشت و شهد شهادت نوشید. مقاتل رو امشب من نگاه میکردم، اقل سنین برای قاسم 10 سال نوشتن، اکثر سنم برای قاسم که فقط ابی مخلف 14 سال نوشته، مشهور بقیه 13 سال نوشته بودن. سن و سالش به حدی کم بود، سن و سال قاسم رو به حدی کم نوشتن که شب عاشورا وقتی حضرت رو کرد به جمعی که در محضرش نشسته بودن، فرمود فردا همه ما کشته میشیم الا علی ابن الحسین. قاسم خودشو به عموجانش رسون گفت عمو منم کشته میشم؟ سنش اینقدر کم بود که گمان اینه که حضرت اجازه میدان بهش بده رو نمیداد. گفت عمو فردا منم کشته میشم. حضرت فرمود عزیز برادرم، مرگ رو مگه تو چطوری میبینی؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر میبینم. فرمود اگه اینجوری میبینی آره تو هم فردا کشته میشی. قاسم ابن الحسن، اصحاب رفتن به شهادت رسیدن، نوبت رسید به بنی هاشم. اولین کسی که از بنی هاشم رفت علی اکبر بود. تو اولاد امام حسن که رسید، اول عبدالله ابن حسن رفت، بعد نوبت رسید به قاسم ابن الحسن. قاسم ابن الحسن سروران ارجمند، وقتی نوبت بهش به تعبیری آمد، رفت پیش مادرش رمله، ازش تقاضا کرد بیا وساطت کن، پادرمیونی کن، یه کاری کن منم برم. گفت من کاره نیستم، برو پیش عمهات. آمد پیش عمهاش زینبین، زینب کبرا و زینب صغرا. محضر زینبین ملتمس شد، اینا گفتن ما کاره نیستیم، تصمیم گیرنده عمو جانت حضرت سید الشهدا است، برو پیش عمود. آمد محضر امام مجتبی، محضر سید الشهدا. همچی که اومد محضر سید الشهدا، گفت عمو من به هر کی رو زدم همه منو فرستادن خدمت شما، سینم تنگ شده، اجازه میدی من به جانب میدان برم؟ حضرت فرمود نمیتونم اجازه بدم. حالا چرا نمیتونست اجازه بده؟ من امشب تو یکی از این منابر اولم هم عرض میکردم به رفقا، گفتم تو حوزه تشبیه، تشبه یا تشبیه، دو نفر بین مجموع بنی هاشم زبان زدن، یکی علی اکبر یکی قاسم. علی اکبر اشبه الناس به رسول الله است، شبیه ترین آدم ها به پیغمبر بود. وقتی رفت میدان، به جانب میدان حرکت کرد، مردم کوفه صدا بلند کردن، شام خاک بر سرمون شد، پیغمبر داره به جنگمون میاد. این قدر تشبیه به پی شبیه پیغمبر بود که عمر ابن سعد که فرزند سعد ابن ابی وقاص بود علیه اللعنه والعذاب، گفت نه بابا من اینا رو میشناسم، این پسر حسین شبیه پیغمبر، اشبه الناس به رسول الله، پیغمبر به جنگتون نمیاد. حضرات نفر دوم قاسم، شبیه ترین افراد بین اهل بیت به امام حسن مجتبی جناب قاسم ابن الحسن بود، شبیه ترین افراد. چشم ها، حتی من نگاه میکردم بعضی از مقاتل رو، در خصال امام حسن مجتبی نوشته بودن موی سر امام حسن فرفری بوده. تنها پسری که از پسران امام حسن موش مثل موی سر پدر حتی فرداش، قاسم ابن الحسن بود. وقتی رسید حضرت فرمود من نمیتونم اجازه بدم. گفت اما چرا اجازه نمیدی؟ فرمود تو شبیه ترین افراد به حسنم هستی، من دلم وقتی برای داداشم تنگ میشه به تو نگاه میکنم. و بکا قاسم ابن الحسن بکاعن شدید، زد زیر گریه و آمد تو خیمه خودش تک و تنها نشست، شروع کرد گریه کردن. همینجوری که داشت گریه میکرد، یه مرتبه یادش آمد که باباش در طفولیتش، حالا تصور بفرمایید 13 سال، اگر شما سن امام حضرت قاسم رو بگیرید، 10 سال پیش که پدرش فوت شده باشه، ایشون باید یه چیزی نزدیک 2 سال 3 سال داشته باشه. یادش اومد باباش بازوبندی رو به بازوش بسته بود، وقتی میبست گفت بابا هر وقت دلت تنگ شد، سینت تنگ شد، این بازوبند رو بردار بازش کن. تا بازوبند رو یادش اومد بازش کرد، دید امام حسن نوشته قاسم. روز عاشورا همتی عمود محاصره شد، نوبت به شما ها رسید، بابات رو سفید کنی جلو عمود. نامه رو که دید با یه حالت خاص دوید، اومد پیش مادرش رمله، گفت بابام نوشته باید میدان برم، حالا چی کار کنه؟ فرستاد پیش زینبین. زینبین خط برادر رو که دیدن شروع کردن گریه کردن. بانوان قاسم رو جلو انداختن آوردنش پیش امام حسین. امام حسین خط امام حسن رو که دید واقعا ملتهب شد، اونقدر ملتهب شد که امام چنان گریستن که غش کردن. این رو نوشتن مقاتل. حضرت رو به حال که آوردن رو کرد به قاسم، فرمود برو به خیمه مادرت، من هم آمدم. قاسم اومد تو خیمه مادرش رمله، امام حسین هم آرد شد. امام حسین که وارد شدن رو کردن به حضرت زینب، فرمود یک صندوقچه‌ای بهت داده بودم خواهر وردار بیار. صندوقچه رو برداشت آورد، در صندوقچه رو که باز کرد جلو همه دیدن قبای امام حسن رو امام حسین در آورد به تن قاسم پوشاند، عمامه حسنش رو در آورد به سر قاسم پوشاند. دو نفر از کسانی که رفتن میدان و شهید شدن، دو نفر فقط بودن که زره نداشتن. دو نفر، یکی شیرخواره است زره نداشت، یکی قاسم بود زره نداشت. قد به حدی بود، قامت به حدی بود، زره براش وجود نداشت. لباس فلزی که وقتی به تن میکردن که جلوی صدمه ها و حجمه های احتمالی رو بگیره. حضرت قبای امام حسن رو به قامت او پوشن، عبای عمامه امام حسن رو بر سر او گذاشت و امام حسین بغلش کرد، گذاشتش رو زین اسب، پاهاش به رکاب نمیرسید. خردسال بودم این شعر رو میخواندم در مقام حضرت قاسم. چو اعداد دید قاسم را، عجب وجه حسن دارد، عجب وجه حسن دارد. با این سن و سالش 13 سال پاها به مرگ به رکاب نمیرسه. شمشیر حالا تصور بفرمایید، معرکه جنگ میدان آمد، 35 نفر رو قاسم به درک واصل کرد. عمر ابن سعد صدا بلند کرد نامردا و ابلها، این نوه علیه، این جدش مرحب و زمین زده، این جدش عمر ابن عبدود و زمین زده. اینجوری به سن و سال کمش و جسه کوچکش نگاه نکنید، یکی یکی برید یکیتون رو زنده نمیگذاره. گفتن امیر چیکار کنیم؟ گفت سنگ بارونش کنید. شمشیر زنا کنار رفتن، سنگ ها رو برداشتن. حالا قاسم سنگ هست. کنترل مرکبم براش سخت بود، پا به رکاب نمیرسه. یک دست عنان، یک دستم شمشیر، جسه هم ظریفه. یکی از پشت آمد، چنان با عمود زد تو فرق سر قاسم که از مرکب زد. کی زمین خوردش؟ همون آقایی که شب عاشورا گفت امام حسین سلام الله علیه کی زمین میفته حالا دل بده. آقایی که شب عاشورا امام حسین شروع کرد تنها دور خیمه ها دور زدن، از خیمه اصحابش یکی یکی میگذشت، دید خیمه زهیر ابن قین خالیه، خیمه مسلم ابن عوسجه خالیه، خیمه وهب ابن عبدالله کلبی خالیه، همه خیمه ها خالین. یه مقداری ابی عبدالله مضطرب شد، رسید به خیمه حبیب ابن مظاهر، دید همه تو خیمه حبیب نشستن. حبیب وسطه. حبیب داره سخنرانی میکنه، اینا گوش میکنن. فرمود فردا اول ما میریم میدون، اول ما جونمونو باید فدای امام حسین بکنیم، بعد آقا میماند و بنی هاشم دیگه. اونجا خود حضرت تصمیم میگیره، ولی مبادا کار به جایی برسه اول بنی هاشم بخوان برن بعد به تاریخ بنویسن که آقا هاشون اول فرستادن، ما اول باید بریم. حضرت خیلی در حق حبیب دعا کرد، از خیمه اصحاب گذشت رسید به بنی هاشم. از خیمه عبدالله دید خالیه، جعفر خالیه، عون خالیه، قاسم خالیه. رسید به خیمه ابوالفضل، دید همه تو خیمه ابوالفضل نشستن، ابوالفضل وسطه. ابوالفضل میگه فردا کی اول میره میدون؟ من فردا اول میدان میرم. آخه ابوالفضل و عربا میترسیدن ازش. تو تواریخ نوشتن قائله شهادت ابوالفضل که تموم شد، یه عده کشته‌ها رو دیدن به نحوی مردن که هیچ ضربه‌ای بهشون وارد نشده، یعنی یک شمشیر نخوردن مردن. وقتی تأمل کردن اینا از زهر چشم ابوالفضل مرده بودن. به امیرالمؤمنین گفتن یا ابوالحسن، یا امیرالمؤمنین، شجاع‌ترین آدمی که دور و برت دیدی کیه؟ فرمود مالک اشتر. اینقدر شجاعه که پاش روش رو شکم شیر ماده بگذاره، شیر نر بر او بغرد، تو دل مالک آب تکون نمیخوره، اینقدر شجاعه. به مالک گفتن تو با این شجاعت شده تو دو عمرت بترسی؟ گفت یه جا خیلی ترسیدم. کی کجا؟ گفت تو صفین امیر خواست عباس رو بفرسته میدان. من گفتم آقا این سن و سالی نداره. ابوالفضل یه نگاه به من کرد، آنچنان ترسیدم که به عمرم اینقدر من ترسیدم. ابوالفضل گفت فردا من میرم، یه زهر چشم ازشون میگیرم بفهمن تو دنیا چه خبره. گفت علی اکبر از جاش بلند شد، اینا امام حسین داره از روزنه نگاه میکنه. علی اکبر بلند شد گفت نه فردا من اول میرم. عمو شما نه، من اول. بزا من برم که همه بفهمن پسرشو فرستاده میدون. حسین با هیچ کی تعارف نداره توی میدون، پسرش وقتی آمده یعنی قصه تمام. تو همین اثنا حضرت داره نگاه میکنه، یه مرتبه گفت دیدم قاسم از جاش بلند شد، گفت نه عمو جون شما اول میری، نه علی اکبر اول میره. حضرت پرسید چرا؟ گفت علی اکبر من نمیدونم ولی شنیدم میگن پسر نور چشم پدره. من میترسم تو بری یه اتفاقی وسط اگر بیفته عموم نور چشم نداره، قوت زانو نداره. رو کرد به ابوالفضل گفت عمو جان من شنیدم میگن برادر قوت کمر برادره، شما نری ها، اگه یه طوری بشی عموم قوت کمر نداره، من میرم اول. حضرت فرمودن تو؟ گفت آره من میرم. فوقش که کشته بشم میگن یه یتیم از حسن بود کشته شد، فوقش یک یتیم از حسن بود کشته شد. امام حسین وارد شد، هر کی گفت آقا کنار من، فرمود من فقط پهلو قاسم میشینم. سر قاسم رو به سینه‌اش گرفت، گفت چرا همچو حرفی زدی؟ من وقتی دلم برای حسنم تنگ میشه فقط تو رو نگاه میکنم قاسم. آرام جان حسین رو دستتم بیار بالا حسین.